أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز هم ارزنده است، مورد ابتلاست و هم بحث مشکلی است. لذا می‌بینیم که مثل مرحوم سید، در حالی که کتاب عروه کتاب فرعی است، اینجا استدلالی شده است، اونم خیلی مفصل. آن اگه بخواهد نظری بکند باید با اجازه شوهر باشد یا نه. همچنین اگر کسی که پدر یا مادر دارد، بلا خودشم بزرگه، میخواهد نظری بکند باید با اجازه باباش باشد یا نه. و همچنین مملوک راجع به مالک، مشهور در میان فقها، فرمودن که بله، فرقم نیست بین این که اون نظرش مزاحم کارش باشد یا مزاحم کارش نباشد. خانم میتواند هم خانه‌دار باشد، هم شوهردار باشد، هم بچه دار باشد، اما قرآن هم بخونه، نماز شب هم بخونه. آیا باید با اجازه شوهر باشه یا نه؟ فرمودند بله. و عمده دیروز می گفتم این روایت نبوی است، دو سه روایت، اما همه به همین روایت نبوی برمی گرده. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. روایت این بود که پیغمبر اکرم فرموده بودن لا یمین لولد مع والده ولل مملوک مع مولا ولا للمرأه مع زوجها. بخوایم غیر قول مشهور رو در روایت بگیم، باید یه تأویلی بکنیم، یه توجیهی بکنیم، و الا روایت ظهور در حرف مشهور داره. لذا مثلا مثل صاحب جواهر قول را فرموده تمسک به روایتم کرده، به چیزهای دیگه هم اهمیت نداده و فرمودن روایت به خوبی دلالت داره اینکه زن باید در قسم و عهد و نظرش اجازه از شوهر بگیره و همچنین اولاد، همچنین مملوک. دیروز می گفتم یه روایت چند تا حالا عمده این یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که این نظر رو گذاشته پهلوی یه چیزهای دیگری که مسلم اونا اجازه نمیخواد و این شاهد بر جمع بین روایات این که این روایت رو، روایت منصور ابن حازم را حمله بر استحباب بکنیم. اون روایتی که خوندم صحیح و سند، اونم دلالتش خیلی خوبه. لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج که رفته روی واجبات، که در واجبات اذن نمیخواد ولا نهیم بکنه میتواند واجبشو به جا بیاره، اما در غیر واجبات باید تابع شوهر باشه. عرض کردم این ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها قبلش عتقس و صدقس و تدبیرس و هبه و اینا مسلمه، اذن شوهر لازم نیست. وقتی مسلم باشه که اذن شوهر لازم نیم، خب نظرم پهلوی اونا حمله بر استحباب میشه. و لااقل جمع بین روایات، جمع عرفی هم هم یه دست روایات میگید که اگر خانم بخواد نذر کنه باید با اجازه باشه، یه دست روایت میگه نه لازم نیم. جمع عرفی اینه که لازمه استحبابه. خب از نظر دیروز تا اینجا اومدیم، از نظر ما مسئله خیلی واضحه، اما حالا چه شده؟ در حالی که روایت عبدالله ابن سنان را اینو نقل می کنند، اما یه توجیهاتی، یه تأویلهایی مثل صاحب جواهر با و اما روایت عبدالله ابن سنان کما ترا مرحوم سیدم می فرمایند که مرادش اونجاها ایست که اجازه باشد. و علی کل حالین روایت عبدالله ابن سنان و از کار میدادند، روایت منصور ابن حازم رو میگیرند و این بغرنج درست شده. این که این خانم مبسوط الید نیست در مال خودش، مبسوط الید نیست در کارهاش، و اگر به خود قسمی بخوره، نذری بکنه، عهدی بکنه با خدا، باید با اجازه شوهر باشه. دیروز عرض کردم این خلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اقتضا میکند که یجوز لکل مرئن ان یتصرف فی ماله، یجوز لکل انسان ان یتصرف فی ماله، و اینم یک انسانه، شوهرش خسیسه، این مال داره و میخواد مالشو صرف اولادش بکنه، اولادش درس بخونن، خوش باشن، خونه برای دامادش بخره، خونه برای پسرش بخره، شوهره نمیخواد. هیچی نگفته که معامله باطله که، بله، زن و شوهر باید همسو همگام باشن، با هم هم مشورت باشن با هم و راضیش بکنیم، اون یه مسئله دیگه میشه. همچنین پسر احترام باباشو باید نگاه بداره، در کارهاش باید مشورت بکنه، حالا مخصوصا در مهام امور باید با باباش باشه، به اجازه باباش باشه. حالا میخواد اجازه خروج داده شوهر، این میخواد بره مکه مستحبی، حالا ما بگیم نه، میخواد مالش هبه کنه به خواهرش، خواهرش مجبوره، مستره. خب اینا همه مسلم پیش اصحاب که مانعی نداریم، نشنیدیم تالا، ندیدیم تالا یک کسی بگه این مبسوط الید نیست در مالش. و همچنین شوهره خوابه، اصلا بیدارم نمیشه، ناتوانی جنسی داره، اصلا اینا نمیخوادش، ولی این پاشه نماز شب بخونه، بگیم باید با اجازه باشه. خب وچ میخواد همین جوری؟ اینا همه خلاف قاعده است. لذا اگه نترسیم، اگه میترسیم خیلی خوب، همین است که مرحوم سید فرموده سون و مرحوم صاحب جواهر قبلش فرموده ها، ادعای اجماع هم میکنند، و این که زن و اولاد و مملوک در یمین و عهد و نذرشون باید با اجازه پدر باشد، با اجازه شوهر باشد، با اجازه مادر باشد. و اما اگه نترسیم، حالا بحث طلبگی میکنیم، اگه نترسیم بگیم آقا دو تا روایت داریم، هر دو صحیح و سند، هر دو ظاهر و دلاله، یکی میگه باید با اجازه باشه، یکی میگه که مستحب با اجازه باشه. خب اون که میگه باید با اجازه باشه، جمع عرفی داره، حمله بر استحباب میکنیم. به اندازه ایست که صاحب معالم در معالم می فرماید اصلا صیغه افعل و ما به معنا به اندازه ای در استحباب استعمال شده که شده مجاز مشهور. اگر بخوام در وجوب استعمال کنیم قرینه مخواهم، حالا اون رو نمیگیم، اما در این که صیغه افعل و ما به معنا در استحباب استعمال شده خیلی فراوانه و هر کجا معارض باشه دست از هیئت برمیداریم. بله یه حرف دیگه هست در را تصرف در ماده کنیم یا تصرف در هیئت، اگر بتونیم تصرف در ماده میکنیم اون مقدمه و الا تصرف در هیئت، ما نهنفی قضیه ماده نیست، همون قضیه هیئته. یه دسته میگه جایز نیست، یه دسته میگه جایزه. اونایی که میگه جایز نیست به قرینه اونایی که میگه جایزه حمله بر استحباب میکنیم. پیش من که مسئله خیلی واضحه، یه مسئله دیگه که تو ضمن این مسئله هست و این رو نمیدونم فقها چجور درست میکنن، مثلا مرحوم سید اگر مطالعه کرده باشید میفرماید این اگرم نز کرده باشه بگیمم درسته، پدر و مادر می توانن نظر رو منحل بکنن. و روایت منصور ابن حازم را برای حمل بکنیم. خب به اینا که یه قول مسلم دارن من جون مرحوم سید عرض بکنیم، همین که شما میگید میتوانه منحل بکنه یعنی نظرش درسته، و اگه نه از باطل بود انحلال چه معنا داره؟ لذا این جمله که بدون اجازه نظر کرده مرحوم سید در عروه می فرماید که می تواند این نظر را شوهر منحل بکنه. تو وسط نماز شب بره بگیردش بیاد بگید کاری درم بیو بری. خب به مرحوم سید عرض کنیم آقا اگه میتونه منحل بکنه معنای انحلال اینه، عقدی هست پس خش میکنه، و الا اگه عقد اصلا نباشه چی را پس میکنه؟ پس باید بگیم که همون انحلالیا که یه قول بسیار مشهوری، یه قول بسیار قوی که حتی گفتم مرحوم سید اینجا روایت منصور ابن حازم رو حملش میکنه بر همین انحلال، به اینا که گفتن اجازه شوهر میخواد نذر و همچنین اولاد مملوک، بهشون عرض میکنیم که آقا اگه واقع نشه انحلال معنا نداره. نبود اصلا چی منحل میخواد بکنه؟ نبود. یه حرفه، یه حرفم اصلو به این انحلالیا بگیم آقا دلیل برای این انحلال شما چیه؟ اگر نظم منعقد شده چجوری پدر میتونه بگه که نظر تو رو من منحل کردم؟ یه زیادم اتفاق میفته که مثلا طلبه نظر کرده حالا توش مونده، نظر مثلا این که هفته دو روز روزه بگیره، حالا درسش زیاد توش مونده، سو میره به باباش میگه که نظر منو منحل کن، اونم میگه نظرتو منحل کردم. معمولا تو رساله های عملیه مراجع نوشتن این میشه، بگیم آقا اگه نظر کرده خب میشه واجب، وقتی واجب شد منحل یعنی چه؟ مثل اونجاست که حج براش واجبه، حج براش واجبه، خوب شوهر میتونه منحل کنه بگید که مکه نرو؟ چه فرق میکنه دیگه؟ اونجا که نظر وجوبی که اومده بالاصاله باشه یا به نظر باشه؟ خب الان برای خانم وجوب اومده، برای این آقا وجوب اومده، باید مکه شو بره. حالا ما بگیم که پدر میتونه، شوهر میتونه این نظر رو منحلش بکنه. ما یا قائلیم به این که اجازه میخواد یا قائلیم به اجازه نمیخواد. اگه قائل شدیم مثل ما که اجازه نمیخواد که هیچی، نظری کرده سو و اجازه پدرم لازم نیست سو و هیچی، اگرم گفتید که اجازه پدر نمیخواد نه از کرده سو درستم بوده سو، حالا پدر میخواد منحل بکنه، چیچی رو منحل بکنه؟ واجبا. خب اگه واجبه چجور میتونه منحلش بکنه؟ اما مشهور در میان فقها قائل به انحلالم، حتی مشهور در میان فقها ها اونایی که قائل به اذنن یعنی اگر اجازه داد دو دفعه بعد از اجازه میتونه پس بکنه، مثل معامله خیاری، معامله صحیحه اما میتونه پس بکنه. و این قاعده انحلال را ما نمیدونیم یعنی چه. خب این واجبه برش دیگه، مثلا یه جا داریم که بابا بتونه، ما سابقا خوندیم بازم بعد میام میخونیم، آقا راجع به زنم چند روز قبل مسئله داشتیم، همین الان روایت عبدالله ابن سنان، ببینی روایت عبدالله ابن سنان میگه که در واجب نمیشه. روایت این بود که لیس للمرأه مع زوجها امر، باید اجازه میخواد، خود به خود نمیشه، فی عتق ولا صدقت ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدی آسلت قرابتها. در اینا چون واجبه این مسئله زیادم اتفاق می افتد، شوهر با پدر و مادر این خانم بده، حسابی بده، میگه من راضی نیستم تو بره خونه پدر و مادره. میتونه این حرفو بزنه یا نه؟ این روایت میگه نه، حقم همینه، اگه واجب باشه نمیتونه. ولی این که دخول هم باید با خروج هم باید با اذن این آقا بشه، اما در واجب که نمیشه. لذا چند روز قبل گفتیم اگر حج واجب داره دیگه، این که بگید باید با اجازه من خارج بشه، نه، راجب واجبات نه، راجب واجبات میتونه بره مکه، میتونه بره منزل خیشان و همچنین تا آخر. اینها تمسک کردن به یه روایتی و این روایت رو معناش نمیدونیم یعنی چه، برای اینکه نمیشه روش فتوا بدی. که در زمان پیغمبر اکرم برای منبرامون خوبه، اما برام مبازن قلت قلت نمیشه درستش کرد. که زمان پیغمبر اکرم شوهر مسافرت بود، پدر خانم مریض شد، خب این اجازه نداشت، گفت از پیغمبر اجازه میگیریم. خدمت پیغمبر اکرم، پدرم مریضه، اجازه بدید برم دیدن بابام. پیغمبر اکرم فرمودن نه. چند روزی طول کشید، دو دفعه فرستاد خدمت پیغمبر اکرم، پدرم دم مرگه، اجازه بدید دیدم، به قول عوام دیدار به قیامت نیفته، من برم ببینم. فرمودن نه، با اجازه شوهر اجازه ندست نمیشه. بابا مرد، فرستاد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله بابا مرد، اجازه فاتحه بده. فرمودن نه. و بعد پیغمبر اکرم یه پاداش دادن، فرمودن برای خاطر این که تو از خانه بیرون نرفتی، پروردگار عالم تو و اون بابا تو شوهرت رو آمرزید. خب نمیشه که طبق این روایت فتوا داد. راستی میتونه یه فقیهی اینجوری فتوا بده که اگه شو نهیم نکرده ها، حالا این روایت نهیم نکرده، اجازه نداده. خب الان همین روایت میفرماید که الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت قرابتها. اینا همه دیگه اجازه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه همه اینا واجبه، اما ما بقیش اجازه میخواد. اون نظرش همین است که داریم توش حرف میزنیم، اما قبلش عتق و صدقه و تدبیر و هبه، خب مسلم اجازه نمیخواد. که مخصوصا اگر ما که فقها ها اینجور کردن دیگه، از قسم القا خصوصیت کردن رو نظر و از مملوک رفتن رو اولاد و و همچنین اگر این القاء خصوصیت هم اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب به مرحوم سید در عربه کردن، خیلی از محشینه بر عربه هم مطابقت کردن که اینا همه القاء خصوصیت. و اگر القاء خصوصیت بکنه معناش اینجور میشه یه آقا تاجره و الان تجارت داره، باید در تجارتش از بابا پیر که سرکار با تجارت اینم نداره هی اجازه بگیره. خب نمیشه که این را گفت. یا نهی میکنه این تجارت نکن، این صلاح میدونه این تجارت رو بکنه. ما بگیم نهی پدر، باید این یه قوله برای اینه دست و پا بسته، هر کجا اجازه میده تجارت رو بکنه، هر کجا اجازه نمیده نه. حالا مخصوصا این جمله عتق و صدقه و هبه، اونم من ماله ها، نمیخواد تصرف در مال شوهر بکنه تا اشکال بکنی ها، من ماله ها. اینا روایت میگه لیس للمرأه مع زوجها امرون، نمیشه. خب این به قرینه این حرفایی که گفتم بگیم لیس للمرأه مع زوجها امرون ای اخلاقن ای استحبابن، درست میاد دیگه. یه مسئله دیگه هم اینجا هست که متعرض نشدند و اون اینه که حالا اگر نهی بکنه اما این خانم بره نماز شبشو بخونه، این باطله یا نه؟ بگید کار حرام کرده، باطله یا نه؟ گفتن نماز شبش باطله. بهش میگیم چرا؟ نهی در عبادت که نی، اجتماع امر و نهیه. اگه شما تو اجتماع امر و نهی بگید مبعد مقرب نمیتونه باشید، مثل استاد بزرگوار ما آیه بروجردی که عمده در اجتماع امر و نهی که ایشون امتناعی هستن همینه که مبعد مقرب نمیتونه باشه. اما اگر شما در اجتماع امر و نهی مجوزی شدید، گفتید آقا چه مانعی دارید که یه چیزی که مبعد من جهتنه مقرب من جهتن باشه؟ میشه اجتماع امر و نهی؟ این زنه کتک میخوره برای اینکه مخالفت شوهر کرده، اما نماز شبش باطله دیگه، چرا؟ اما نهیدم کسی بگه، اما فقها همه گفتن که اگه مخالفت بکنه، اگه مکه بره سفرش معصیته و باید نمازشان تمام بخونه، اصلا حجش باطله، حجش باطله، نمازشان باید تمام بخونه چون سفر مسافرته. میگیم چرا؟ دیگه بالاتر نهی خدا که نی. بله یک کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشه، مثل مرحوم آخون در کفایه، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، و اما اگر مجوزی باشه مثل خیلی ها که ما مجوزی هستیم، بگیم آقا مانعی نداره یه چیزی من جهتن مقرب باشه، من جهتن مبعد باشه، یه معنای عرفی هم هست، در میان عرف زیاد داریم مثلا به زنش گفته از خونه بیرون نرو، زنه اومده خونه سر کوچه نشسته، حالا الحمدلله کم شده، اون وقتا خیلی بود، حالا یه جور دیگه شه بدتره، ولحسوی اسرای تو پارکا، حالا این بدون اجازه شوهر اومده نشسته، به قول صاحب معالم خیانت کرده، پیرن شوهرش دخته. خب این بگیم که آقا این مبعد مقرب نمیتونه باشه، این که نمیشه گفت، حالا توسلیست، اما این که مبعد مقرب نمیتونه باشه میگیم نه، از جهتی که پیراهن شوهرش دخته باریکلا، از جهتی که بدون اجازه شوهر اومده سر کوچه نشسته نباریکلا، هم باریکلا هم نباریکلا، اسمش میذاریم اجتماع امرونه. مسئله مسئله مشکلیه، بحث طلبگی این قلت قلت همینا بود که گفتیم، اما دیگه بحثای این که شهرت و اجماع و باید یه مطابعتی ما از قوم داشته باشیم، او یه مسئله دیگریست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.